بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش تفکر نقدی رو شروع کردیم، گفتیم که در مواجهه با یک مسئله به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم. در مسیر بحث گفتیم که باید به مفردات توجه داشته باشیم، به مقدمات باید توجه داشته باشیم و این جلسه بررسی ادله. در بررسی ادله یک نکته‌ای که خیلی وقتا رهزن میشه به عنوان دلیل برای اثبات یک مکتب یا نظریه، انسجام مطالب اون نظریه با واقعیت‌های علمی، واقعیت‌های طبیعی، انسجام رو دلیل میدونن که این نظریه مطابق واقع هست. و حال اینکه انسجام به تنهایی دلیل واقعی بودن یک مطلبی ممکنه نباشه. مثلا به عنوان مثال هیئت بطلمیوسی خیلی وقته که ثابت شده منطبق بر دنیای واقعی و نظم ستارگان نیست، نظریهش نظریه کاملی نیست، خطاهای پیشفرضی داره، پیشفرضهاش اثبات شده که مطابق با دنیای واقعی نیست، اما هنوز هم با همین هیئت بطلمیوسی میتونن زمان دقیق خسوف و کسوف رو تشخیص بدن. نمیتونه یک کسی بگه که پس چون الان من باهاش محاسبه انجام دادم و محاسبه هم منطبق شد بر زمان دقیق خسوف، زمان دقیق کسوف، پس این نظریه هنوز واقعیه. نه، در سنجش ممکنه گاهی وقتا یک نظریه باطل بشه، اما بخشیش چون مطابق با واقع بوده اون بخشش هنوز داره درست عمل میکنه، اما کلانش مثلا ممکنه خطا داشته باشه. در یک محاسبه ممکنه بخشی از نظریه فرضیه رو ما دخیل کرده باشیم. البته اگر از اون طرف اگر یک نظریه نظریه واقعی باشه، حتما همیشه همه خروجی های نظریه مطابق با همه داده های واقعی و تجربه های واقعی خواهد بود. پس هر وقت نظریه واقعی بود، مطالبش هم با اخبار واقعی و دنیای واقعی و طبیعت واقعی منطبق خواهد بود. اما اینطوری نیست که هر وقت یه چیزی انسجام داشت با یه بخشی از شبکه اطلاعات ما دلیل باشه که واقعی باشه. این نکته خیلی وقتا باعث انحراف میشه. انسجام به تنهایی میتونه شاهد باشه، میتونه معید باشه. ببینید این با سایر پیشداشت‌های ما سازگاره، اما صرف انسجام دلیل بر واقعیت نیست، تأیید میتونه باشه. نکته دیگه که در مسیر دلیل آوری حتما باید بهش توجه کنیم که ارائه دلیل همیشه با مدعیه. توی سیر تفکر، توی منطق بحث باید متوجه این نکته باشیم. گاهی وقتا ما بی جهت دست و پا میزنیم که ما دلیل بیاریم برای حرف خودمون. لازم نیست ما دلیل بیاریم. گاهی وقتا یک کسی ادعای جدیدی مطرح کرده و وظیفه استدلال آوری با اون مدعیه، کسی که خلاف اصلی حرف زده، کسی که خلاف ظاهر متنی حرف زده، کسی که خلاف حالت پیشین ادعای جدیدی داشته، اون آقا باید حرف خودش رو با دلیل ثابت کنه، با قرینه تایید کنه. به همین خاطر یه مثالی رو سابقا شاید سر کلاس ها مطرح کرده باشیم. از این نکته ما میتونیم در طراحی و شیوه بیان مبحثمون استفاده کنیم. اگر شیعیان ادعای جدیدی در مسئله امامت داشته باشند، بگویند که یه نبوتی بود، نبوت تمام شد و به دنبال نبوت مسئله جدیدی به نام امامت مطرح شده، اینجا شیعیان میشن مدعی، مدعی امامتن، باید برای امامتشون دلیل بیارن. یعنی با برادران اهل سنت تا نبوت مشترک هستیم، ما میگیم افزون بر نبوت یه چیز جدیدی هم اومده، پس ما میشیم مدعی. اما میشه همین بحث رو گونه دیگه ای طراحی کرد که دیگه ما مدعی نباشیم، یعنی لازم نباشه که دلیل برای حرفمون بیاریم و اون بگیم که آقا اون چیزی که در سنت جاری بوده، همون روشی که اهل بیت میگفتن، ولایت الهی بوده، ولایت الهی جاری بوده، خلافت الهی جاری بوده، هدایت الهی جاری بوده، این جاری بوده. در یه زمانی برای اینکه ولایت جاری بشه، خلافت جاری بشه، هدایت و علم الهی جاری بشه، نیاز به وحی مستقیم هم داشتیم. از یه جای به بعد این میدونیم به وحی دیگه نیازی نداریم. اما پرونده ولایت و خلافت و هدایت همچنان بازه. پس ما مدعی نیستیم، ما همون حالت پیشین رو گرفتیم، حرف جدیدی نمیخوایم بزنیم. میگیم آقا ولایت برکنار برقراره، فقط وحیش را دلیل داریم که منقضی شده. حالا اونا میشن مدعی. اگر اونها میخوان بگن که جنبه ولایت خدا در تاریخ تموم شد، یعنی افزون بر وحی، نیاز به وحی، سایر جنبه های ولایت الهی هم به اتمام رسید، اونها مدعیان که چرا ولایت خدا تعطیل شد. پس مدعی میشن اون وقت برادران اهل سنت. اونا باید بگن که ولایت خدا تموم شده، خدا دیگه هدایت امت رو رها کرده. پس با شناخت مسئله مدعی و منکر در شیوه بیان، گاهی وقتا میتونیم طوری طراحی و دقت داشته باشیم که وظیفه دلیل آوری به عهده ما نباشه. البته این کمک میکنه که ما یعنی یک تحلیل دقیق تری ارائه بدیم، نمیخوایم یک شیطنت یا یک فرار رو به جلو داشته باشیم. یا مثلا آقای سروش ادعا میکنه که وحی یک تجربه باطنی پیامبر جبرئیلی ممکنه که در عالم واقعی وجود نداشته باشه. اینجا باید بدونیم که کی مدعیه. یک کسی که همچین مطلبی رو بیان میکنه، این تا حالا چه تلقی از وحی بوده؟ ظاهر پدیده وحی، یعنی ما که پدیده وحی که برای ما اتفاق نیفتاده، پدیده وحی تجربه ایست که در تاریخ اتفاق افتاده. ما باید بریم همون تجربه اتفاق افتاده رو بررسی کنیم. اون تجربه رو وقتی که میریم بررسی میکنیم، یه کسی ادعا میکنه که اینا از جانب من نیست، آدم امینی بوده، شرایط صدق براش حاکمه، وحیش رو همراه با تحدی آورده، با معجزه آورده، معجزات دیگه ای هم همراهش بوده که ثابت میکنه که اینها نمیتونه گفته های یه شخص باشه، شخصیتش رو با معجزه ثابت کرده که نماینده خدا در زمین، خودش هم گفته که اینا از جانب من نیست، تنزیل من رب العالمینه. حالا این ظاهر قضیه است. اگر کسی ادعا میکنه نه خیر این طور نبوده، تجلی شخصیت باطنی خودش بوده، این میشه مدعی، چون خلاف ظاهر داره ادعا میکنه. ظاهر این تجربه‌ای که اتفاق افتاده میگه نه، وحی الهی بوده، پیامبرم برای صدقش معجزه آورده، صدقش هم از قبل در جامعه راستگفتاریش ثابت شده بوده. پس ظاهر اینه. نمیخوام بگم که من میخوام الان دلیل بیارم چون ظاهر این پدیده اینطوریست پس حتما باطنش هم اینطوریه. نمیخوام دلیل بیارم. بله، ما از ظاهره قضیه نمیتونیم بگیم که پس یقیناً و 100% باطنش هم اینطوری بوده. ممکنه احتمالهای دیگری هم در کار باشه. منتها میخوام بگم الان اگر یک کسی اومد طرح جدیدی مطرح کرد، باید بدونیم که اون مدعیه، باید برای ادعاش دلیل بیاره. البته ما هم برای ادعای این که وحی یک شعور مرموزه و یک هدایت الهیه، ما هم دلیل داریم. فعلا در مقام رد کسی که چنین ادعایی رو کرده، ولی باید بدونیم که فعلا کی در دادگاه باید دلیل بیاره. فعلا ادعای جدیدی مطرح میشه که خلاف تجربه است، خلاف ظاهره، پس اون میشه مدعی. بله بله، من اگه خواستم ادعای خودم ثابت کنم، منم به صرف ظاهر نمیتونم بسنده کنم، ولی فعلا میخوام بگم که در مقام رد چنین نظریات دیگر اندیشی، بعد این نکته رو متوجه باشیم که لازم نیست فعلا من دلیل بیارم برای اینکه اثبات کنم نظریه خودم رو. بعد به طرف بگم خب حالا یه نظریه جدیدی مطرح کردی، تو باید دلیل بیاری. گاهی وقتا از این غافل میشیم. شناخت مدعی و منکر کمکمون میکنه که بدونیم کی باید دلیل بیاره. نه، ارتکاز وقتی ظاهر، یعنی موضوع رو ما باید خوب اول بشناسیم. خب خود موضوع رو میریم نگاه میکنیم، مثلا خود موضوع وحی گفته که صرفا قرائن بسیار مختلفی این ظهور رو برای ما میرسونه، یک جهت نیست که بگم ممکنه پنداشت فرهنگی من باشه. خودش گفته به لسان عربیه، خودش گفته تنزیل از جانب خداست، خودش هی یا عالمه قول داره که پیامبر اینا رو بگو، خودش کلمه استفاده شده براش، خودش براش قرآن یعنی خوانده شده، تلاوت شده براش استفاده شده. پس با قرائن مختلفی ظهورش رو میابیم که یه همچی پدیده اینطوری بوده. حالا اگه یه کسی میگه که نه حقیقت این ظهور یه چیز دیگه ای بوده، اون مدعیه، باید دلیل بیاره. اتفاقا ما هم میخوایم میتونیم دلیل بیاریم که نه این ظهور حقیقتش حتما مطابق با همین ظهور هم هست، ما هم دلیل میاریم. منتها فعلا میخوایم در مقام بحث حواسمون باشه که تا که کسی همچین ادعایی رو کرد، منفعل در مقابل این ادعا نمونیم، بگیم که تو مدعی هستی، با ظاهر پدیده این تحلیل شما سازگار نیست، پس باید دلیل بیاری تا اثبات کنی. نکته دیگه اینی که اگر کسی مدعی بود و دلیل آورد، این نکته رو باید توجه داشته باشیم، دلیل باید اثبات یقینی کند. اگر در مقابل دلیل ما بتونیم یک مورد نقض بیاریم، پس دلیلش دیگه از دلالتش میفته. فرض اینه که هنوز از اثبات نظریش فارغ نشده، یعنی فقط یه دلیل داشته. اگر یه دلیل داشت و نقض شد، اگر یه دلیل داشت و احتمال دیگه‌ای براش مطرح شد، دلیلش از دلالتش میفته، نظریش بدونه. ممکنه گاهی وقتا برای در اثبات یک نظریه 5 دلیل داشته باشیم، بله با یه نقض کردن یه دلیل 4 دلیل دیگه به قوت خودش باقی است. اگر جایی باشه که برای اثبات یک نظریه یک دلیل جسته باشن و اون دلیل تفسیرهای مختلفی ممکنه داشته باشه، بدیل ممکنه داشته باشه، احتمال بدیل یعنی براش ممکن باشه، احتمال نقض براش سازگار باشه، اون دلیل از دلالتش میفته. حالا مثال بزنم که متوجه بشید. اگر کسی ادعا کرد که پدیده وحی یک پدیده تاریخی است، منظور از تاریخی با همون اصطلاحی که خودشون میگن هیستوریکاله، یعنی مال فرهنگ، مال جغرافیا، مال یک زبان خاص، مال یک زمان خاص. اگر کسی ادعا کرد که وحی پدیده تاریخیه به این دلیل، بعد استناد کرد مثلا برای این که میخواد این رو اثبات کنه که مثلا قرآن تاریخیه، استناد کرد که ببینید آقا قرآن مثلا گفته که پاداش بهشتی ها حورالعینه، بعد گفت حور در لغت یعنی سیاه، عین هم که یعنی چشم، یعنی زن سیاه چشم، پس زن سیاه چشم پاداش مردمان شبه جزیره است، پس قرآن برای مردم شبه جزیره اومده، چون مثلا اروپایی ها آبی چشم دوست دارن، یا اصلا یه عده‌ای از زنها مثلا این حورول این چه پاداشی میتونه براشون باشه. ما حالا میخوام سیر بحث رو بگم که لازم نیست اثبات کنیم حورول این به چه معناست، صرف یک احتمال و تفسیر دیگه هم بندازیم، دلیل دیگه اثبات یقینی نداره. وقتی که دلیل اثبات یقینی نکرد، نظریه اثبات یقینی پس نداره، صرف یه احتماله. من کافیه یه احتمال بندازم که بگم حورالعین کنایه است از زن زیبا رو، بلکه ممکنه یه توصیه دیگه بدم که حتی حورالعین کنایه از زن زیبا رو نیست، کنایه از مونس زیباست. حتی ممکنه یک احتمال دیگه بدم، بگم کنایه از مونس دلنشینه، چون ادبیات چنین بستی رو داره که حورالعین مثلا ما تو فارسی میگیم دست باز، کسی دستش بازه، دستش بازه یعنی مثلا اینطوری دستش گرفته، دست بازی. من نمیگم دست باز، نه، گاهی وقتا ترکیب ها کنایی هن. این حورالعین هم ممکنه صرف احتمالش ها میتونم قرائنی هم پیدا کنم، البته در کلام عرب یعنی در استعمال های عرب، که اتفاقا مثلا یه روزی به یک زنی که مطمئن هستیم که مثلا سیاه چشم بوده، یا اصلا به یک زنی که نابینا بوده، یه شاعری در شعر خودش براش از حورالعین استفاده کرده، که بگیم آه این حورالعین لزوما معنای تحت لفظیش نیست، پس من میتونم اثبات کنم که در لغت عرب حورالعین، مثلا قرائنی بیارم که این با انباشت قرائن استعمال حورالعین برای شما مشخص بشه، اما لازم نیست این کار رو بکنم، صرف این که یه احتمال معقول، البته هر احتمالی هم، یه احتمال معقول بگم که آقا این کنایه باشه از زن زیبارو کافی است. علاوه بر این که حالا جهات دیگه ای هم از استدلال داریم که حالا ما میخوایم این مسئله تاریخی بودن رو نفی کنیم، بله مثلا از ریشه هم میتونیم بزنیم بگیم آقا قرآن که فقط وعده نداده که حورالعین هست، این تعبیر چند بار در قرآن تکرار شده، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که دل و نفس بخواهد چشم ها از دیدنش لذت ببره در اونجا فراهمه. پس خود قرآن گزارش هایی داره که نه تاریخی نیستن. پس یه کسی یه ادعا کرد، میگه آقا ادعاات با خود قرآن سازگار نیست، خود قرآن ادعا میکنه که نه من تاریخی نیستم، شما مگه دلیلت صرف حورالعین باشه که کافی نیست، احتمال کنایه داره، روح قرآن و بیان کلی قرآن از نعمت ها باشه اونم کافی نیست، چون قرآن یه بیان کلی داره که نعمت هاش به اشتهای آدم هاست. نکته دیگه در مسیر استدلال هستیم، در مسیر بررسی ادله هستیم. اگر کسی برای یک مسئله دلیل یقینی داشت و حالا شبهه ای مطرح شد، شبهه چرا بهش میگن شبهه؟ چون امر بر ما مشتبه شده، اشتباه میکنیم. چی رو اشتباه میکنیم؟ شبهه ممکنه مؤید باشه، اتفاقا شبهه ممکنه با نظریه ما سازگار باشه، موافق باشه، بله ممکنم هست که شبهه مخالف نظریه ما باشه، نقض کننده نظریه ما باشه. پس نمیدونیم دو وجهیه، شاید همراه باشه شاید همراه نباشه، به همین خاطر بهش میگن شبهه، امرش اشتباه درش شده، نمیدونیم کدوم. وقتی که به مسئله یقین داریم، به فرض که یقین داریم، یه کسی شبهه انداخت، گاهی وقتا اون بیان شبهه از نظر عاطفی و بحث پردازی طوریه که تا میگن که آقا شبهه افتاد و یه کمی با آب و تاب و ادبیات جذاب و یه کمی هم از شارلاتانیزم مطبوعاتی استفاده بشه، طرف دیگه خودش رو منفعل میبینه، میگه آقا چه شبهه جدی داره. مون تا این نکته، از این نکته غافل میشیم، یعنی عواطف گاهی وقتا اون تصمیم عقلی ما رو از ما میگیرن. عقل میگه اگه چیزی یقین هست و شبهه‌ای در کار آمد، از یقین سابقت نباید دست برداری، چون شبهه معلوم نیست موافقه یا مخالفه. اما گاهی وقتا در مسیر بحث طوری بحث القا میشه که ما از این نکته غفلت میکنیم. گفتیم تو تفکر نقدی نمیخوایم یه نکته عجیب غریبی بگیم، ما خیلی از شکست هامون در مسیر بحث و مناظرات به خاطر اینکه شرایط تصمیم منطقی و دفاع عاقلانه از بین میره، میخوایم اینا رو یه بار کنار دستمون داشته باشیم، ببینم از این حیله های آشکار یه وقت من متضرر نشده باشم. خب باشه یه یقینی داشتم، حالا فوقش شبهه مطرح کرده، فوقش دو تا شبهه مطرح کرده، من از یقینم چرا دست بردارم؟ این حرف در ارتکاز ذهن همه عقلای دنیا هست. ما در فقه اسلامی از این قاعده، قاعده استصحاب رو میسازیم، میگیم اگر یقین سابقی داریم، قاعده استصحاب شرعی ارشاد به همون حکم عقله، اگر یه یقین سابقی داریم شبهه اومد توی کار، هنوز عقل میگه که به یقین سابقت پایبند باش. چرا؟ چون شبهه معلوم نیست. دو بچیه شبهه نقض کننده اثبات نمیکنه که نقض کننده یقین باشه. مثلا مثالش بزنم که گاهی وقتا یقین داریم که آیه خاتم بخشی در شأن امیرالمؤمنینه که ولی شما کسی است که نماز به پا میکنه و در نماز رکوعش خاتم بخشیده. این مطلب یقینی فریقینه، یعنی هر دو گروه شیعه و سنی مطمئن هستن. یه وقتی کنار در خانه حضرت زهرای مرضیه نشسته بودم، این عالم وهابیشون به خاطر اینکه اونجا شاید به خاطر ازدحامی هم که به وجود می اومد، پشت سر هم به سایر کسایی که اونجا می اومدن می گفتن آقا شما، اون آقا می گفت شما مثل ایرانی ها مشرک نباشید، از اینجا گذر کنید. کمی گاهی وقتا خب عبور و مرور هم مشکل میشه دیگه، زائرای کشورهای دیگه هم که میان میبینن همه اینجا وایسادن نماز میخونن، حدس میزنن که اینجا هم یه فضیلت خاصی داشته باشه، چون ورودی اون باب جبرئیل یه کمی تنگه. خلاصه اون آقا اینطوری اونا رو میگفت برید، با ایرانی هم دعوا نمی کرد، به کشورهای دیگه میگفت آقا شما مثل ایرانی ها مشرک نباشید، اینا مشرکن، شما اینجا مشرک نباشید، شما برید در بخش اصلی مسجد نماز بخونید. یه کمی تأمل کردم، بعد آخرش دیگه تأملم سبریز شد و اینا، گفتم چرا میگی چی ایان مشرکن، ایرانی ها مشرکن، مگه چه اعتقادی دارن که شرک آمیزه، چه اعتقادی دارن که خلاف قرآنه؟ بس به درازا کشید، از جمله رسیدیم با آیه خاتم بخشی که ما ولی خودمون رو کسی انتخاب کردیم که قرآن براش و قرآن وصفش رو مشخص کرده. گفتم این آیه در شأن کی نازل شده؟ گفتش که در شأن ابوبکر نازل شده. بعد حالا موقع یکم شجاع هم بودم و اینا، داد زدم سرش، گفتم خجالت نمیکشی کنار قبر رسول خدا دروغ داری میگی؟ خب حالا یه عده‌ای همراه من هستن، اون بعد شرایط رو به نفع خودش نگه داره، ولی با این وجود پذیرفت، گفت بله بله این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. یعنی این مسئله پذیرفتنی است نزد فریقین. اما حالا میخوان شبهه بهش وارد کنن که ما از این اعتقاد عقب نشینی کنیم. شبهه رو میاد اینطوری طراحی میکنه، میگه آقا امیرالمومنین که توی نماز داشت میخوند فقیر اومد متوجه شد که فقیر آمد، باید به فقیر انگشتر بده، چطور خودتون شما شیعیان نقل کردید که تیر به پای امیرالمؤمنین رفته بود، امام حسن به طبیب گفت ولش کن اینطوری الان نمیتونی در بیاری، بذار وایسه به نماز، در نماز که ایستاد تیر رو از پاش در بیارید، اون موقع مثلا میشه این کار رو کرد. آدمی که مجروحه تیر رو از پاش در میارن متوجه نیست، آدمی که در رکوع غرق در خداست متوجه فقیر میشه؟ شبهه به مسئله وارد میکنن، بعد ما از نظر روانی منفعل میشیم، ولی بعد خب حواسمون جمع باشه. اگر یک مطلبی در گزارش تاریخیش یقینیه آیه خاتم بخشی، شک نکنیم. آره شبهه اومد تو کار، راست فوقش بپذیرید، راست میگید، این مسئله تیر در آوردن اینجا رو کوتا بیایید، اصل رو خراب نکنید. یعنی گاهی وقتا آدم تو اصل منفعل میشه، نه تو شبهه منفعل بشید، بگید راست میگید، این من نمیدونم اون جریانه تیر در آوردن چی جور بود، اصلا میگید نمیدونم نقل تاریخیش یقینی هست یا نه، چون مسئله هم که یقینی نیست، فقط فوقش چند تا خبر ثقه یا خبر صحیح داشته باشیم که این اتفاق افتاده. امر یقینی، گزارش یقینی نیست مثل آیه خاتم بخشی که شدت روایات داره، شیعه و سنی داره. بگید آقا راست میگی، اینو من نمیدونم، شاید یه امر، یه پیچیدگی، یه شرایط خاصی بوده، تو این عقب نشینی کنید، از یقین عقب نشینی نکنید. حالا البته جوابم داریم براشا، میخوام میگم به فرض که جواب هم نداشتید که چه اتفاقی افتاده، بگید که آقا راست میگی، در این شبهه توقف میکنم، عقل حکم میکنه که در شبهه توقف کنم. حالا جواب مسئله تیر چیه؟ میگم حالا افزون بر این که جوابم داریم، ولی راه توقف در شبهه هست فوقش اگه جواب نداشت. جوابش چیه؟ خب حالا بعد یه جوری بگیم که با حواس حضرت هم در جور بشه مطلب دیگه، یعنی این مطلب تحلیلی که میکنی درسته، کمک به فقیر در راستای کمک خداست، اما گوش حضرت، حواس ظاهریش چجوری این مطلب معقول رو، این مطلب معقوله، اما گوش که دیگه حالا تابع حکم عقل نیست که این در طول خدا هست یا نیست. گوشه کی تشخیص میده که تو بفهم که این آقا فقیر اومده یا نه؟ توجه باید داشته باشیم دیگه. آها نفس انسان، حالا یه بیاناتی عرفا دارن میگن که امام ولی انسان کامل یه حضور جمعی داره، نور رو اصلا متوجه میشه، هدایت رو متوجه میشه. حالا یه بیان دیگه یه من دارم که شاید این بیان رو کمک کنه. اونجا هم که تیر از پا کشیدن، نمیخوایم بگیم که حضرت حسش تعطیل شده بود، اتفاقا این با شأن امامت سازگار نیست که مثلا امامت غفلت کنه از یه چیزی ولو در حواس ظاهریش. نه، اونجا متوجه میشدن حضرت که تیر رو دارن از پاشون میکشن، منتها اتفاقا با همون تحلیل منطقی اینجا حالا که در کلام با خدا ایستادن، اون رو اصلا شایسته توجه نمیدونن. میدونن که درد الانم هست، اما انقدر غرق در مناجات خدا هستن که دیگه قوه عاقلشون حاکم میشه بر حواس خودشون که آقا به این توجه نکن، پیامدهای این رو نگیر، بهش نگاه نکن. نمیتونیم بگیم امام مثلا گاهی وقتا از بدنش غافل میشه، نه، حواسش جمع هست، کافیه، ولی خب چون میدونه که الان یه جایگاه دیگه ای هست، اصلا توجهش رو به اون مسیر منعطف نمی کنه. حالا من کاری به جوابش هم ندارم، ما میگم سیر بحث اینه. یا مثلا اشکال میکنن، میخوام همین اشکالای تلگرامی، گاهی وقتا اینا رو بعد شما ذهن دوستانتون رو اینطوری تربیت کنید. میگن آقا مثلا یه آیه قرآن داریم که دوش در مسئله مثلا آمده که زنانتون رو بزنید اگر نشوز داشتن. بعد میگن آقا ببینید قرآن حقوق زنان رو رعایت نکرده. خب یه آیه اومده گفته در مرحله سوم اگر مرحله اول رو انجام دادید، به گفتگو کردید، زن متوجه وظائفش نشد، مرحله دوم هم انجام دادید، قهر کردید، متارکه کردید، بازم متوجه وظائفش نشد، مرحله سوم اینه که زن بزنید. بعد میگن آقا اسلام حقوق زن رو رعایت نکرد، به مرد اجازه داده زن رو بزنه. بعد میگن چه نتیجه‌ای میخوان بگیرن؟ میخوان این نتیجه رو بگیرن که پس قرآن به درد امروز نمیخوره. سیر مطلب رو یه بار بریم، ما توی آیه‌ای به شبهه برخوردیم، آیا این آیه تفسیرش چیه؟ منظور از ضرب چیه؟ خب حالا به یه شبهه برخوردیم، چرا این شبهه ما رو دست از یقین سابقون، به فرض سابقا دلیل یقینی آوردیم که اصلا چون ما برای سلوک نیاز به هدایت داشتیم، یه کتابی آمده برای هدایت ما، سلوک رفتاری داره، هم یقین داریم هم تجربه کردیم، همین قرآن حاکم شد تو قرن چهارم، حتی به باطنش هم عمل نمی کردن، حتی به همه ظاهرش هم عمل نمی کردن، با این وجود در قرن چهارم پس از بعثت پیامبر اسلام اصل طلاییش امپراتوری پیدا کرد که صاحب دو امپراتوری قبل از خودش شد، یعنی حاکم بر شرق و غرب عالم شد. حالا شبه جزیره ای که نه یونانی ها نه رومی ها و نه ایرانی ها حاضر نبودن پا بذارن، یعنی اونجا رو حاضر نبودن جزء متصرفات خودشون اعلام کنن، بس که بی تمدن بودن، بس که هیچی نداشتن برای تصرف کردن. و همین جایی که هیچی محسوب میشد در جغرافیای تاریخ، همینجا تو قرن چهارم یه تمدنی پیدا کرد. پس ما یه طرفی میبینیم که بابا این قرآن تمدن ساخت، از یه طرفی دلیل عقلی داریم، از یه طرفی خود مطالب و محتوای قرآن رو بررسی میکنیم، میبینیم خیلی جا اونجایش که میفهمیم حرفای دقیق، تدبیرهای دقیق. حالا یه جا شبهه خوردیم، آره اصل اینه که در شبهه توقف کنیم، تفکیک کنیم، میگم این آیه رو نمیفهمم، یا حداقل میگم حد اکثرش اینه که بگم تفسیره، اگر دلیل عقلی پیدا کردم که اینجا خلاف حق زنانه است و به فرضا اتفاقا اینا اثباتش هم خیلی سخته، شاید اتفاقا بگن آقا از باب لطف بزن زن داره ناسازگاری انجام میده، خودش روان پریش میشه، خودش اون جایگاه اجتماعیش از دست بره، دو شخصیتی میشه، دوگانه میشه، مضطرب میشه، کمکش کنید که سریع برگرده به جایگاه خودش. حالا اینا به فرض که توانستیم اثبات کنیم که این خلاف حقوق زنه، نتیجهش میشه که از این تفسیر این آیه با این معنا که ضرب به معنای زدن است باید دست برداریم. اتفاقا ما از مفسرینمون داریم که منظور از این ضرب، ضرب به معنای زدن نیست، به معنای متارکه کردن زن در خانه است، یعنی که تو خونه هم بهش سر نزن، تا یه مدتی اینطوری بهش سخت بگیری، نه که فقط تو اتاق پیشش نرو، بلکه منظور از ضرب اینه که مثلا از اونجا ضرب سبیل داشته باشی. تو بعضی از در همین استعمال ضرب سبیل، یعنی راه طی کردن، خارج شدن، در قرآن استعمال داره ها. حالا پس اگر چیزی یقینی بود شبهه، یا باید تفسیرمون عوض کنیم یا باید توقف کنیم، نمیتونیم از اصل یقینمون دست برداریم. منتها اینا عموما باعث انفعال ما میشه، بعد ذهنمون رو طوری تربیت کنیم که انفعال منفعل نشه. از جمله چیزهای دیگه ای که خیلی ذهن رو در مسیر بحث منفعل میکنه، تشبیه و مثال آوردنه. هنوز ادعا رو دلیل براش نیاوردن تشبیه میکنن. تشبیه و مثال برای منتقل شدن به فهم خوبه، اما در مقام دلیل آوری رهزن اندیشه است. باید حواسمون جمع باشه. اگر یک کسی برای حرف خودش دلیل آورده، برای تقریب به ذهن زودتر به اون فضا بره، مثال بزنه، آها میگیم خب خیلی مثال خوبیه. مثلا ممکنه یک کسی دلیل بیاره که آها چرا چینش عالم لازمه که اول عالم، بیان عقلیش آورده باشه، بیان رواییش آورده باشه حداقل، که ما یه عالمی داشتیم، عالم زر بوده، مطابق نتایج عالم زر در این دنیای امکانات و استعدادهایی هم بهمون دادن. بیان میگه آقا مثلا دلیل عقلی دارم که این سیستم حکیمانه است. ممکنه بگی نه روشم عقلی نیست، دلیل روایی دارم که این سیستم اینطوری، من تو از باب این که به حکمت خدا اعتماد داریم. بعد حالا بعد از اینکه حکمت عقلی بیان کرد و دلیل روایی بیان کرد، حالا یه مثالم بزنم. مثلا مسابقه فرمول یک دیدید، ماشینا وای میستن مثلا به یه چینشی وای میستن اول، خب اونایی که جلوتر وایستادن احتمال برنده شدنشون خیلی بیشتره دیگه. بعد میگه چرا این اول؟ خب این که بی‌عدالتیه، چرا این ماشین مثلا شماره 10 در مکان یک ایستاد؟ بعد میگه آها قبل از اینکه این مسابقه رو انجام بدن، یه مسابقه طی کردن پیست رو میدن، هر کی پیست رو با سرعت بیشتری طی کرد و در زمان کمتری طی کرد، میگن آتو جایگاهت باشه جایگاه اول. یعنی یه آزمون قبلی میذارن برای این آزمون نهایی، چینشه در آزمون نهایی بر اساس اون آزمون کوچیکه یه ساده تر اولی است، میگن آقا در این ظرف قرارت میدیم، در این جایگاه قرارت. بعد ای چه جالب، مثال کمک میکنه که مطلب راحت تر در ذهن. اما مثال ممکنه اون چیزی که باعث میشه که ما نباید به مثال اعتماد کنیم. وقتی که چه وقت مثال تمثیل میتونه کارآمد باشه؟ وقتی که یک موضوعی 10 جهت داره، یه موضوع دیگه ایم همون 10 عامل درش هست، اون موضوعی که این 10 عامل درش بود مثلا حکم الف برش اتفاق افتاد، ما میگیم آقا این 10 عامل داشت، نتیجهش برایندش الف بود، پس اینم الفه، اینجا میتونیم بگیم. اما به خاطر چی تشبیه رهزنه؟ چون هیچ وقت ما نمیتونیم استقرا کنیم که در این موضوع اولی حتما 10 عامل دخیل بوده، شاید 10 عامل مخفی دیگه هم بوده، شاید این نه تنها اون 10 عامل مخفی رو نداره، 10 عامل جدید دیگه ای داره که اونم نداره. بعد من نمیتونم بگم که حتما الف از اینم صادر میشه، شاید با توجه به این 10 عامل ب ازش صادر، شاید با توجه به اینکه این 10 عامل مخفی رو نداره جیم ازش صادر بشه. پس اشکال تشبیه اینه. مثلا حالا مولانا علیه ما علیه، یعنی مولانا حالا هرچی بهش میگن، ما نمیدونیم چیه قضیه ما. مولانایی که در تاریخ به ما رسیده، بعضی از اشعار شاید این رو بگه، شاید مولانا منظور از شعرش این نبوده. حالا طبق ظاهر شعری که مثلا میگن یه جایی تشبیه کرده شریعت را، حالا شاید منظور شریعت نبوده، شاید یه چیز دیگه میخواسته بگه، ما مجهول مولانای واقعی، مولانایی که الان برای ما از اشعارش اینطوری هویداست، شاید اصلا این شعر ما رو مولانا نبوده، چه میدونم. مولانا مثلا یه شعری رو میارن، میگن آ مولانا گفته که، میگن غرض از این شعر شریعت بوده، اگر شب تاریک میخوای به خانه دوست برسی، خب یه شمع بگیر دستت تا تو رو به خانه دوست برسون، اما اگر رسیدی به خانه دوست دیگه شمع رو میخوای چه کار کن؟ حالا ببین چقدر کار عاطفی هم انجام میدن، این شمع مانع است، شمع رو رها کن، دوست رو در آغوش بگیر. این شمع باعث میشه که شما با یه دست بتونی آغوش بگیرید یا تمرکز شما رو از بین ببره. اصلا میگه آقا شمع رو دیگه رها کن، به خانه دوست رسیدی دیگه، دوست رو در آغوش بگیر. یا مثلا اینم منسوب به اشعار مولاناست که اگر میخواهید به بام شریعت برسید، بله یه سلوک شریعتی لازم دارید، اما اگر رسیدید به پشت بام دیگه به نردبان نیاز ندارید، نردبون رو رها کنید، چرا انرژی بذارید که نردبون رو بگیرید؟ اگر رسیدید به بام دیگه نردبان رو رعایت کنید. اما اینا اشکالش اینه که تشبیه از کجا معلوم که موضوع دین مثل موضوع رسیدن به پشت بام باشه؟ غایت دین با غایت پشت بام تفاوت ممکنه داشته باشه. مثلا چی؟ رسیدن. مثلا ممکنه دین پشت بامش اینطوری باشه، اونجایی که رسیدی تو خود پشت بامش هنوز دره داره، نردبون تو باید نگه داری. ممکنه اصلا پشت بام دین لغزنده باشه، نردبون تو نگه دار تا روش نلغزی. ممکنه اصلا دین اینطوری باشه که یک پشت بام نداشته باشه، روی پشت بام پشت بام های دیگری است، هنوز باید نردبون رو نگه داری، پشت بام دیگه ها رو باید طی کنی. پس مثال ممکنه از خیلی جا، خانه دوست رسیدی، شاید خانه دوست یه عالمه اتاق داره، هنوز تاریکی تو راه هست، هنوز شیطان در راه هست، هنوز باید چراغتو نگه داری تا به اتاق دوست برسی. شاید هنوز شرایط طوریه که تو اگه میخوای دوست رو ببینی هنوز نیاز به شریعت داری، ضمانت میخوای. پس مثال رهزن میشه گاهی وقتا تشت. یه سری نکات دیگه ای هم هست که دانش منطق عهده‌دارش شده، اینا رو باید توجه داشته باشیم در مسیر استدلال. مثلا تو دانش منطق دیگه اینا رو حواستون بوده، سالبه جزئیه عکس ندارد، عکس معمولی، عکس مستوی. حالا این به خاطر اینکه دوستان حفظ کنن، استاد ما مثلا این مثال رو میزد که یه بار خواسته بودن از حضرت آقای جوادی عکس بگیرن، ایشون به تواضع این رو گفته بود، سالبه، یعنی من در حکم نیستیم، اونم جز سالبه جزئیه که عکس ندارد، میخوای از من عکس بگیری؟ حالا سالبه جزئیه عکس ندارد، عکس مستوی ندارد. مثلا این جمله، بعضی از یهودی ها صهیونیست نیستن، نمیشه ازش نتیجه گرفت برخی از صهیونیست ها یهودی نیستن. حواسمون باشه گاهی وقتا چنین مغالطاتی استفاده میشه. یا حالا اون مجموعه شرایطی که در کتاب منطق مثلا خوندید، مثلا قیاس شکل اول یه شرایطی دارد که مختصرش کرده بودی، مقکب، صغرا باید موجبه باشد، کبرا باید کلیه باشد. حالا یا بیانهای مختلف دیگه ای از همین، مثلا من حالا یه بیان دیگه شو بگم. مثلا همه دانش جویان دیپلومه هستند، همه معلم ها دیپلومه هستند، از اینا نمیشه نتیجه گرفت همه دانش، همه معلم ها دانشجو هستند. یا همه چی؟ نتایج غلطشو بگید. یا همه معلم ها دانشجوان. چرا؟ چون یه مشکلی داره. حد وسطش چیه؟ دیپلومه بودن. حد میگن حد وسط باید منبسط باشد، حداقل یک بار، حداقل یک بار منبسط. منبسط یعنی چی؟ یعنی که درباره همه افراد اون مفهوم سازگار باشه. مثلا اینجا که گفتیم همه معلم ها دیپلومه هستند، آیا ما ناظر به مفهوم دیپلومه معلم ها رو گفتیم، یا اینجا که گفتیم همه دانشجویان دیپلومه هستن؟ حالا این یکیش راحت تر میتونیم تصور کنیم، همه معلم ها دیپلومه، یعنی من میخواستم ماهیت افراد دیپلومه رو بیان کنم، گفتم همشون معلم هن. نه، چون پس این همه معلم ها ربطی به ما، به تمام افراد، یعنی به انبساط دیپلومه ندارد، از این نمیتونه مقدمه ای ما باشه. حد وسط ما نباید اینطوری باشه، حد وسط ما حداقل باید یه بار اون حکمی که میخوایم نسبت بدیم به حد وسط، اون موضوعی رو که میخوایم ارتباطش بدیم به حد وسط، باید درباره همه افراد دیپلمه ها باشه. اینطوری نیست که همه دیپلمه ها مثلا تو رشته برن معلم بشن. اینا یه چیزایی که خب دانش منطق کمکمون میکنه به همون شرایطی که شما خوندید و بعد رعایت بکنید. اینا رو هم تو استدلال ها بعد مراقبت کنید. همون بیان هایی که ما اونطوری خوندیم رو به خاطر اینکه شسته تر کنن، بعضیا اینطوری گفتن، گفتن حد وسط باید حداقل یک بار منبسط باشه. یعنی حکمی که دربارش میاد، موضوعی که دربارش میاد درباره همه افرادش باشه. اگه اینطوری نباشه حداقل در یکی از مقدمات دیگه سازگاری نداره. یه نکته دیگه، یه نکات دیگه رو هم در بحث باید توجه داشته باشیم، توجه به سیر بحثه. ما چند در مسیر بحث گفتیم بعد به مفردات توجه کنیم، به مقدمات توجه کنیم، به ادله توجه کنیم، نکته چهارم به سیر بحث هم باید توجه کنیم. بحث رو چجوری بچینیم در تفکر نقدی، این نکته حائز اهمیته. گاهی وقتا یه نظریه بیان میشه، میان برای شاهد میارن، خب حواسمون هست شاهد و قرینه دلیل مطلب نیست، باید حواسمون باشه که مجموعه شاهدها اثبات کننده یه چیز نیست. گاهی وقتا یه مطلبی گفته میشه، خودمون تو تفکر نقدی گاهی وقتا تفکر خودمون هم میخواییم ارزیابی کنیم، یه مطلبی رو میگیم برای ذهن مخاطب ما خیلی مطلب بعیدیه، بعد براش دلیل عقلی میاریم. یعنی بعد از اینکه مسئله رو مطرح میکنیم با وجود اینکه برای ذهن مخاطب خیلی بعیده، بعد براش دلیل عقلی میاریم. ببینید چه اتفاق میفته برای مخاطب. مخاطب میگه برای من این خیلی مطلب خیلی بعید بود، طرف هم دلیل آورد، اما نتیجه‌ای که تو ذهنش میگیره اینه که حتما دلیلش یه جایی اشکال داره، چون علل قاعده نباید همچین امر بعیدی اثبات بشه. با وجودی که شما براش دلیل آوردی بازم نمیپذیره، چون مطلب براش بعیده. حتما در سیر تفکر یه چیزی رو میخوایم اثبات کنیم که امر بعیدی است، اول باید این بعدش رو ببریم، رفع استبعاد کنیم. اتفاقا مثلا در یه فرهنگی که خو کرده بودن، خو گرفته بودن با دنیای مادی، ماتریالیست شده بودن، قرآن وقتی که میخواست معاد رو جا بندازه، بیشتر از استدلال برای معاد رفع استبعاد برای معاد داره. میگه شک دارید، یه بار دیگه که آوردیمتون، بار دوم که ساده تره. شک دارید درختها رو نگاه کنید، شک دارید طبیعت رو نگاه کنید، میمیره زنده میشه، شک دارید قدرت ما را در آفرینش نگاه کنید، اتقان آفرینش رو نگاه کنید، حکمتهای آفرینش رو نگاه کنید، تا اون استبعاده برطرف. شک دارید نمیشه، مورد براتون بیارم، مثلا تجربه حضرت تجربه عزیر پیامبر رو براتون مثال بزنم. شک دارید تجربه زنده شدن مردگان بنی اسرائیل، شک دارید مرده بنی، شک دارید اصحاب کهف رو براتون مثال بزنم. اول رفع استبعاد میکنه. همینطور برای مثلا حالا ما خیال کنید که میخوایم یه جایی پدیده وحی رو اثبات کنیم توی فرهنگی که یا دگراندیشی دارن یا فرهنگ مسیحی هستند که اصلا وحی لفظی ندارن، میخوایم بگیم خدا لفظ به پیامبر رسون، بعد طرف میگه خیلی هر خدای مجرد چجوری مثلا کلمه رسون به کسی. بعد خب اینجا برای بعد اول رفع استبعاد کنیم، بعد وارد ادله بشه، بگیم نه امر شدنیست. لذا تو به روش فلسفی میگن اول امکانش رو اثبات کن، بعد برای دلیل، برای وقوعش دلیل بیار. نه نگران نباشید، شدنیست. مثلا تجربه کربلای کاظم رو بگیم، تجربه هم طوری بعد تعریف کنیم که برای طرف رفع استبعاد کنیم. آقا یه آدم بود، معاصر ما بود، اهل دهش باش زندگی کردن، سابقه زندگی او رو میدونستن، ثبات نداشت، یه شب رفت تو قرآن، یه اتفاقی براش افتاد، فردا حافظ قرآن شد، یه مدلی هم حافظ قرآن شد که اصلا با حفظ معمولی سازگار نیست، آیه ها رو مثلا برعکس میخون، آیه به آیه به عقب میخون. الان حافظان کل ازشون امتحان چنینی بگیرید خیلی براشون سخته، خیلی با مکس. اون به نرمی آیه ها رو برعکس میخون، هر آیه ای رو حضور ذهن داشت که هر کلمه ای در کجاها با چه ملزوماتی همراه اومده، کلمات مشابه رو که میگفتن به سرعت بدون فکر همراهاش رو میگفت. ادعا میکرد که قرآن رو با نورش درک کرده، نور الفاظ رو میفهمه. آیه خزعلی مثلا این امتحان رو از ایشون گرفته بودن که مفاتیح جلوش باز کرده بودن، گفته بودن میفهمی متوجه میشی اینا قرآن، گفته بود قرآن نه، اما همونطور که ورق میزدن گفته آه اینجاش نوره، حتی نور الفاظ مادی رو هم میدید، گفت اینجاش نوره، چون گاهی وقتا در میان ادعیه آیات قرآن هم به کار برده شده دیگه. بعد شک ممکنه یک کسی شک کنه، نکنه این عقب مثلا باسواد بوده، مفاتیح میخونده، میدونه که اینجاش مثلا آیه قرآنه. بعد این امتحانو ازش روم گرفتن، توی یه صفحه کاغذ به نیت حروف الف با نوشتن واو، یه جاش به نیت واو و تین نوشتن واو، تشخیص میداد، میگفت این واو قرآنه. با جاهای مختلف، کلمات مختلف، حرفای مختلف همین شیوه تمرینی رو رعایت کردن، آزمایش این. پس گاهی وقتا برای اثبات یک چیزی باید رفع استبعاد کرد اول. قرآن از این شیوه به کار برده در مسئله مخصوصا معاد، بیش از این که برای معاد دلیل بیاره رفع استبعاد کرده. پس در مسیر بس حواسمون باشه، اول باید بیان دقیق مسئله رو داشته باشیم، نظریه‌مون رو مطرح کنیم، بگیم این نظریه اگر آمد اینطوری مسئله رو حل میکنه، اینطوری راهگشای مسئله است. اما اول براتون بگم که این نظریه ممکنه، امکان وقوعی داره، رفع استبعاد کنیم، بعد ادله‌مون رو بیان کنیم و بعد از ادله حالا تازه نوبت به شاهد آوردنه. گاهی وقتا این ترتیب رعایت نمیشه، رفع استبعاد نداریم. گاهی وقتا به جای اینکه دلیل بیاریم شاهد میاریم، مثلا میخوان نکته ای رو برای ادعای خودشون، دلیلی برای ادعای خودشون بیارن، دست میذارن رو آیه ای که چند تا تفسیر ازش شده. آیه ای که چند تا تفسیر ازش شده نمیتونه دلیل باشه، این اشکال روشیه. ما خودمون نباید این اشتباه رو داشته باشیم، دیگران هم اگر میخوان برای نظریه اثبات نظریه خودشون از آیه ای که چند وجه در تفسیرش احتمال داده شده نمیتونن استفاده کنن، باید مواظب این نکات باشیم. در سیر بحث باید بسیار مراقب باشیم که ادعای اصلی گم نشه. حالا شاید این نکته یکی از مغالطات پرتکرار باشه که گاهی وقتا مدعی میخواد یه مدعایی رو اثبات کنه، یه مدعای اصلی داره، بعد در مسیر بحث میپردازد به یه عالمه از مدعاهای دیگری که برای ما هم پذیرفتنی است. یعنی شاید ما توجه تا حالا به اون مدعاهای فرعی که ممکنه به این مسئله در کنار این مسئله هاشه این مسئله باشه تا حالا فکر نکرده باشیم، اما یا مخاطبی که تا حالا اصلا فارغ از این مسئله بوده، یه پیوندی تو ذهنش برقرار میکنه که میگه پس این مدعای اصلی، اینا مدعاهای فرعی بود، میاد برای اون مدعاهای فرعی و حاشیه‌ای، یعنی گاهی وقتا یه چیزایی هم ربط نداره، اما میاد در مجموع کلامش اون حاشیه ها رو میپردازه، حاشیه ها رو اثبات میکنه، بعد آخرش نتیجه میگه دیدید که پس ما این ادعامون رو مثلا میتونستیم ثابت کنیم. ما چون مجموعه ای از ادعاهای اثبات شده رو در مقابل اون پیدا، یعنی مواجه میشیم، خیال میکنیم اون ادعای اصلی هم خود خود در مسیر بحث اثبات شد. گاهی وقتا قیود، شرایط، برخی از زمینه ها، برخی از اجزای ادعا فقط در نهایت اثبات شده، ادعای اصلی اثبات نشده. خیلی مهمه که همین تا کسی ادعای مطرح کرد ادعاش رو بنویسیم یا یه گوشه بذاریم میگم آقا ادعای اصلی این بوده، اما آخر بحث بریم ببینیم که آقا دلیل ها چقدر مطابقه با ادعای اصلی بوده. ادعای فرعی گاهی وقتا انباشتش رهزن ذهن ما میشه، میگه ای خب ببین چقدر امروز صحبت کرد، از نظر عاطفی خیلی رو ما اثر میذاره، چقدر دلیل آورد، چقدر شاهد تجربی آورد، چقدر آمار آورد، چقدر انسجام داشت حرفاش با هم. و حال اینکه ممکنه برای ادعای اصلی دلیل نیاورده باشه، برای با اون اطلاقش ها ممکنه برای خورد خورداش مثلا دلیل آورده باشه. اینا رو بعد به عنوان یه لیستی کنار خودمون باشه تا برای تشخیص استفاده کنیم. اینا نکات ساده ایه، منتها در نقد مکتب ها بعد اینا کنار دستمون باشه، بگیم آقا مکتب شما یه عالمه حرفای خوب داشت، راست میگید، برای حرفاتون هم دلیل آوردید، اما اینا دلیل نمیشه که من ادعای اصلی مکتبتون رو بپذیرم. یه خورده ادعاهایی داشتید، در اون خورده ادعاها با شما همراه هم، اما ادعا اصلیتون این بود، ما از اون ادعای اصلی باز نمونیم. در همین زمینه حواسمون باشه دلیل ها رو با مدعا چک کنیم. گاهی وقتا یه دلیل برای یه مدعا همه مدعا رو اثبات نمیکنه، بخشیش رو اثبات میکنه. مثلا خب مثلا میخوام بگم ما یه نقدی برای خود، گاهی وقتا ما یه ادله‌ای داریم برای اثبات عصمت انبیا، دلیلی نداره که همه ادله ما کل ادعای عصمتی رو ثابت کنه. مثلا ادعای عصمتمون خیلی پراکنده است. عصمت از مثلا خطا، سهو، نسیان، در، بیان دین، تطبیق دین، فهم دین، در، قبل از بعثت، پس از بعثت. عصمت یک مطلب پردامنه‌ایه. دلیلی نداریم که همه ادله ما همه این رو ثابت. بله ممکنه دلیل عقلی بخشش رو ثابت کنه، ممکنه دلیل نقلی جای دیگه‌اش رو ثابت کنه. اینطوری نیست که هر دلیل همش رو ثابت کنه. هر دلیلی همش رو ثابت. مثلا دلیل عقلی ممکنه که اثبات کنه که باید انبیا باشن، انبیا معصوم باشن، اما دلیل عقلی همه عصمت انبیا رو مثلا. آیا دلیل عقلی داریم؟ مثلا برای عصمت میگن یکی از دلیل عقل حکم میکند که اگر خدا میخواد پیامش محکم در جمع مردم بره، اعتماد پذیری اتفاق بیفته، پیامبرش معصوم از خطا باشه. حالا یه سوال دقیق کنیم، آیا عقل میتونه بگه که پیامبر قبل از بعثتش حتی خطای در تدبیر سیاسی، خطا یعنی خطاها نه لزوماً گناه، خطایی در تدبیر سیاسی نداشته؟ عقل میتونه انقدر بگه؟ مثلا آیا عقل میگه که نباید حضرت موسی خطایی در تدبیر سیاسی انجام داده باشه قبل از بعثتش؟ اتفاقا یه وقت ممکنه عقل رو متوجه بکنیم، بگیم آقا به خاطر اینکه ما آدم ها، جنس ما آدم ها در تدبیر سیاست ولو خیلی نابغه باشن، ولو خیلی تربیت فطری هم داشته باشن، باز هم خطای در تدبیر سیاسی دارن، نیاز داریم که یه روزی وحی بیاید همه تصمیم های پیامبر رو براش وحی کنه تا ایمن باشیم. در عقل نمیگه که یه انسانی که قرار بعدن پیامبر بشه اون سابقه قبلیش هم نباید هیچ تدبیر خطای سیاسی داشته باشه، چون عقل میپذیره. به مردم که بگی آقا اعتماد پذیری مردم میخواد کم بشه، به مردم بگی آقا انسان انسانه، تا قبلش، قبل اون که بوده، بله بله. یه وقتی عقل میگه که آه این پیامبر قبلش رفت دزدی کرد، مسئله دزدی فرق میکنه جنسش، عقل میگه نه دیگه، اینجا اگر یه کسی دزدی کرد اعتماد پذیری بعد از نبوت براش خیلی مشکل میشه، چون این خلاف اصول اولیه انسانی رفتار کرده. از انسان ما توقع داریم دزدی نکنه، اما نمیتونیم بگیم از انسان توقع داشتیم که قبل از اینکه به خدا متصل باشه در تدبیر سیاسیش همه جهات مسئله رو رعایت کرده باشه، استقرا کرده باشه، ببینین که این مشتی که الان میزنم همه پیامدهاش چیه و همه پیامدهاش رو، چون استقرا همه شرایط برای انسان نیست، عقل بشر قابل تنظیم استقرا همه شرایط رو نداره تو مسئله تحلیل سیاسی که جهاتش خیلی گسترده است، اما تو مسئله دزدی استقرا همه جهات لازم نیست. انسان به ما و انسان آ دزدی میفهمه کار زشتی، حق دیگران رو برداشت، تجاوز به حق دیگران، آ اگه دزدی کرد چرا آیندهش بهش اعتماد نمیتونیم بکنیم، چون از انسان میشد این توقع رو داشت، اما از انسان نمیشد توقع رو داشت که هر کار سیاسی که میخوای انجام بدی همه توابعش رو در نظر بگیر. عقل ما چنین احاطه‌ای نداره، پس اینو تفکیک قائل عقل براش. پس لازم نیست بگیم که ما یه دلیل داریم، دلیل عقلی، طبق دلیل عقل عصمت انبیا ثابت میشه با همه جزئیاتش. نه اونجا رو بگید یا عقل نمیگه، یا بگید روایات مثلا میگه، دلیل روایی مثلا برید براش پیدا کنید. عقل شاید نتونه چنین اثباتی داشته باشه. بعد به این نکات هم خودمون توجه داشته باشیم، هم برای دیگران درست نسخه بپیچیم. حالا این نکته رو هم بگیم و بحث رو امروز به اینجا تموم کنیم. کیه که عقل، یعنی قوه شناختی ما، میتونه بگه که همه جهات رو بررسی کردم؟ اینم خیلی پیش میاد در مسائل. گاهی وقتا میخوان مسئله رو تحلیل کنن، بعد میگن که آقا در تحلیل این مسئله ما به این باید این فرضها رو بحث کنیم. میگه که آقا مثلا یه مسئله پیش اومده، میگه آقا سه راه داریم، سه تا نظریه هست، سه تا خروج از راه مثلا اشکال چالش برا ما هست، الف و ب و جیم. بعد چنان به شما القا میکنه که غیر از این سه راه، راه دیگه‌ای وجود نداره، که شما مجبور بشی یکی از این راه ها رو انتخاب کنی. یعنی شرایط عاطفی ذهن شما رو طوری تنظیم کنه که آقا غیر اینا نیست و شما چاره ای نداری که یکی از اینا رو بپذیری. اینجا از اون جاهایی است که ما رو به اشتباه میاندازن، یا میخوان یه مسئله ای رو بررسی کنن، میگن آقا میخوایم مسئله الف رو بررسی کنیم، چند تا عامل دخیله درش، مثلا 4 تا عامل رو بررسی میکنن، بعد میگن ببین براینده این 4 عامل اینه که شما باید چنین حکمی رو صادر کنی، و حال اینکه برآمد اون برایند رو ما اشتباه حساب میکنیم، چون عوامل دیگه‌ای هم ممکنه در مسئله دخیل باشن و ذهن ما مشکلش اینه که استقراء همه جهات براش ممکن نیست. اما بعضی وقتا چرا؟ پس این مسئله رو که دانستید، زودی تو تفکر نقدی حواستون به این نکات باشه. هر وقت عامل شمردن، هر وقت راه حل شمردن، بگید آقا از کجا معلوم که راه حل ها در همین سه تا منحصره؟ هر وقت عوامل دخیل در یک مسئله رو برای تحلیل چیزی شمردن، بگید از کجا؟ مثلا مثال سادهش رو بزنم، مثال سادهش اینطوریه، میگن که میخوایم انتخاب کنیم رنگ حجاب چه رنگی باشه، میگن که چادر مشکی در فصل گرما جذب گرمای زیاد داره، گرمای زیاد باعث میشه که تحرق بدن زیاد بشه، تحرق بدن محیط مناسب برای رشد باکتری ها و میکروب ها رو فراهم میکنه، پس از نظر بهداشتی چادر مشکی مناسب نیست. این یه تحلیلیه. تا تحلیل جهت و عاملی مطرح شد که استقراء کرده باشن یه عاملی رو، شما ذهنتون دیگه حالا تفکر نقد کنید. اولین نکته، تا گفتن آقا این عامل در مسئله دخیله، شما بگید از کجا معلوم که فقط همین یه عامل باشه؟ شما میخواید برای حجاب نسخه بپیچید، از کجا معلوم که فقط همین عامل بهداشت رو باید بسنجیم؟ شاید یه سری از عوامل معنوی رو هم باید بسنجیم، شاید یه سری عوامل یه رنگایی در روحیه زن اثر داره، شاید یه عوامل در تربیت اثر داره، شاید یه سری عوامل در جذب نگاه‌های دیگران اثر داره. با شاید و احتمالات فرضهای دیگر رو مطرح کنید. اما یه وقتی هست که شما نمیتونید فرض دیگه ای رو مطرح کنید. اتفاقا اونا میخوان گاهی وقتا در شیوه دفاع ما از مسائل معقول مکتبیمون، گاهی وقتا مثلا میخوان اشکال بگیرن، یعنی آقا شما اثبات کردی خدا هست، از کجا فهمیدی که همه فرضهای موجود رو بررسی کردی؟ شاید یه فرضی رو یادت رفته، اونا هم همین اشکال رو میخوان به ما کنن، اما ما جواب داریم براش. گاهی وقتها هست که ایمان داریم، اطمینان داریم، یقین منطقی داریم که هیچ فرضی جا نمانده. میدونید کجاست؟ احسن. اگه تقسیم ثنایی داشته باشیم دیگه همه فرضها رو بررسی کردیم، به خاطر محال بودن ارتفاع نقیضین. محال بودن ارتفاع نقیضین به ما میگه که هیچ شق سومی ممکن نیست. مثلا میخوایم بگیم خدا هست یا نیست، میگیم که آقا یه موجودی وجود داره، این موجود که وجود داره یا وجودش از خودشه یا غیر خودش. اگه از خودشه یعنی وجود جز ذاتشه، یعنی ضروری ذاتشه، این واجب الوجوده. اگر از غیر خودشه میگیم یا از مثل خودشه یا غیر مثل خودشه. یعنی تقسیم رو طوری می‌نویسیم که هیچ شق سومی براش مطرح نیست. اینجا این نوع تقسیم ها برای ما تقسیم های یقین آوره و به این خاطر به یقینمون پایبند میشیم و مطمئن هستیم که همه فرضهای ممکن رو بررسی کردیم. مثلا میخوایم استدلال کنیم که خدا حتما عادله، میگیم که خدا اگر بخواد مرتکب ظلم بشه یا غیر عالمانه بوده یا عالمانه، اگر عالمانه باشه یا مجبور بوده یا غیر مجبور، اگر غیر مجبور باشه یا محتاج به اون فعل هست یا محتاج به اون فعل نیست. اینطوری شقوق مختلف مسئله رو بررسی میکنیم، بعد میگیم که آقا تصور صدور ظلم برای خدا در هیچ کدوم از این شقها جاری نیست. پس همه فرضهای ممکن رو بررسی. نمیگه آقا استقرا کردی. استقرا نکردم، هست و نیست گفتم. گفتم یا عالم مانع بوده یا نبوده، بوده و نبوده. از بودن و نبودن شق سومی دیگه نداریم. حالا بس تا اینجا بماند، ایشالله بقیهش باشه برای جلسه سوم که جلسه نهایی باشه. ما چند نکته دیگه در همین سیر بس مونده، بعدش میخواییم به یه سری از اشکالهای پرتکرار، یعنی یه سری نقدهای مشترک هم که خیلی تکرار میشه در نقد مکتبها، به اونا هم آشنایی داشته باشیم. مثلا از جمله مقالطات، به بخشی از مقالطات خیلی پرتکراره، به اونا هم یه نگاهی داشته باشیم تا یک لیست جامعه‌ای فراهم کرده باشیم که حداقل در تفکر هر مکتب باید حداقل اینها رو در کنارمون داشته باشیم تا بررسی کرده باشیم ارزیابی اون مکتب را بر محمد و آل محمد صلوات و سلام علی محمد و آل محمد.